بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين. مرحوم شیخ فرموده که از اوچه که ذکر کردیم حکم یک مسئله دیگری روشن شد، و اون مسئله اینه که اگر کسی فضولتر چیزی را بفروشه و بعدن مالک بشود و اجازه ندهد، از بحث‌های قبلی حکم این مسئله روشن شد. شاید مقصود مرحوم شیخ اینه که اگر کسی در مسئله قبلی قائل به بطلان باشه، به طریق اولا باید در این مسئله قائل به بطلان باشد. اگر کسی چیزی رو بفروشه و بعد مالک بشود و بعد اجازه بدهد، اگر اینچه باطله، به طریق اولا وقتی که اجازه ندهد باطله. احتمالا مراد مرحوم شیخ اینه. آیت الله خویی رضوان الله علیه تو کتاب مصباح الفقهاء جلد 3 صفحه 82 ایشون ابتداءً کلام بعضی ها را نقل کرده درباره اینکه اینجا آیا جای رجوع به عامه یا جای رجوع به استصحاب مخصص. اوفو بالعقود، به هر عقدی وفا کنید. از عقدی که فضولی باشه، قبل از اجازه مالک از تحت این عام خارج شده، این وجوب وفا نداره. بعد از این که فضولی مالک شد، شک میکنیم آیا وجوب وفا هست یا نیست. بعضی ها گفتن اینجا جای تمسک به عموم عامه، یعنی باید به عفو بالعقود تمسک بکنیم و بگیم این عقد صحیحه. بعضی هم گفتن که اینجا جای استصحاب مخصصه. یعنی باید وفا نکنیم، اما حکم فضولی رو استصحاب بکنیم. این کلام بعضی ها. ان المقام من موارد استصحاب حکم الخاص دون تمسک بالعموم، جای تمسک به عام نیست بلکه جای تمسک به استصحاب مخصصه. و ان البایع غیر مأمور بالوفاء قبل الملک، وصولی قبل از اینکه مالک بشه مأمور به وفای به عقد نبوده. حالا شک میکنی که باید وفا بکنه یا نه؟ و یستسهل بل مقام و مقام و استصحاب حکم خاص لا مقام و رجوع لا حکم عام. اینجا جای استصحاب مخصصه، نه جای تمسک به عام. اینو بعضی ها گفتن نتیجه شمینه که یعنی این بیت باطل. آیت الله خویی رضوان الله علیه سه تا اشکال ذکر کرده. می فرماید که اصل این مطلب درسته که اگر یک عام می داشتیم مثل عقوب العقود و یک فردی تخصیص خورد در یه زمانی از تحت عام خارج شد مثل بیع فضولی، در زمان بعد اگر شک کردیم که باید به عام تمسک کنی یا استصحاب مخصص، اصل این مطلب درسته که اینجا جای تمسک به عموم عامه، برخلاف این آقا که میگه جای استصحاب مخصص. این مطلب به صورت کلی درسته ولی در مانع نفی سه تو اشکال داره. اشکال اول اینه که اون بحث مربوط به جاییست که یک عامی داشته باشیم و بعد یک بردی تخصیص بخوره از تحت عام خارج بشه. مثالی که خود آیت الله خویی زده اینه که یک عام می‌داریم می‌فرماید که نساؤکم حرثٌ لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. معنای این عام اینه که مباشرت با زوجه در هر زمانی جایزه. این عام ما که به صورت مطلق اجازه میدهد. یک فرد تخصیص خورده فاعتزل النساء فی المحیض، در ایام عادت مباشرت حرام، اینم مخصص اون عام. حالا بعد از تمام شدن ایام عادت و قبل از غسل، بعد از انقطاع دم، انقطاع خون و قبل از غسل، این زمان را شک داریم. معاشرت جایزه یا حرامه؟ اگر کسی به عام تمسک بکنه میگه مباشرت جایزه، اگر کسی استصحاب به مخصص بکنه میگیم در زمان عادت حرام بود الان شک داریم حلاله یا حرامه، استصحاب حرمت جاری میشه. اینجا درسته این کلام، یعنی اینجا باید ببینیم که جای تمسک به عامه یا جای استصحاب مخصص. ولی ما نحن فیه اینه که یک فردی تخصصا نه تخصیصا از تحت عام خارج بوده، مثلا اگر گفتن اکرم العلماء بعد یه فردی عالم بود اما خارج شد، گفت اکرم العلماء، بعدم گفت روز جمعه زید و اکرام نکن، اینجا روز شنبه باید ببینید جای تمسک به عامه یا استصحاب مخصصه. روز شنبه باید ببینیم که زید و اکرام بکنید یا بگیم دیروز که اکرام نداشت امروز هم نداره. اما اگر که اکرم العلماء و یه فردی اصلا عالم نبود، تا یه مدتی این آقا عالم نبود اصلا تخصصا خارجه، بعدا شک کردیم که این آقا وجوب اکرام دارد یا ندارد، اینجا جای تمسک به عموم عام نیست. نمیشه بگیم اکرم العلماء میگه اینو اکرام بکنید. ما نحن فیه اینطوریه. در ما نحن فیه اول شارع فرموده اکرم العلماء، اوفو بالعقود، به هر عقدی وفا بکنید. عقد فضولی اصلا عقد نیست و داخل در عقوب العقود اصلا نیست، یعنی تخصصا خارجه. وقتی خارج بود اگر فضولی مالک بشود این عقد شک داریم مصداق حقوق العقود هست یا نیست و تمسک به حقوق العقود جایز نیست. نظر خودش اینه که عقد فضولی تا قبل از اجازه انتصاب به فضولی یا به مالک نداره، یعنی تا موقعی که مالک اجازه نکرده این عقد را بهش نمیگوین عقد شما، چون عقد شما بهش نمیگن پس شما لازم نی وفا بکنید. این نظرش ولی همینطوره دیگه. عهد فضولی تا قبل از اجازه وجوب وفا نداره. خب بلدی همینجوره علتی که میگفتن که اجازه مالک شرط متأخره، یعنی تا شرط نیامده مشروط است، محقق نشده، پس این ایجاب و قبول است، عقد نیست. نه ایشون بفرمید از طرف مشتری بفرمید یه حتی بلی از طرف بایه فضولی، نه از طرف بایه فضولی، این که فضولی که اصلا یه ایجاب و قبولی خونده اما یه عقد نیست، برای مالک هم که هنوز اجازه نکرده برای اونم عقد نیست، پس آیه اصلا این فرد رو نمیگیر. ببینید عبارت رو من میخونم، عبارت آیت الله خویی فرماید و تحقیق و انه لیس المقام و مقام جریان الامم، اصلا اینجا جای عموم نیست، جای عقوب العقود نیست، فضلا ان النزاع من الرجوع الى حکم العام عبد الخاص، تا چه برسه به اینکه بحث میکنیم که جای عامه یا جای خاص. فإن محط هذا النزاع فيما يكون المورد مشمولا للعمومات ثم خصص في زمان فنشك في زمان آخر في دخوله تحت العام أو يستصحب حكم الخاص و اما فيما نحن فيه لا تشمله العمومات من الأول فلا وجه لهذا النزاع مقامنا من قبیل ثانی فإن البایع حین ما باع مال الغیر لنفسه لم يتم التزامه البیع لیشمل عموم الوفاء بالعقد فلا یکون بایعا حقیقتا و حین ما ملک المبیع لم یلتزم بالبیع. این اشکال اول آیت الله خویی. پس خلاصه اشکالش این شد که در مانع نفی اصلا بیع فضولی داخل در عقوب العقود نبوده که بخوایم ببینیم در زمان شک رجوع بکنیم به عام یا رجوع کنیم به خاص. این اشکال اولیشون. اشکال دومی که ایشون ذکر فرموده اینه که و ثانیه اینه که ما یک عام می‌داریم فرماید عفو بالعقود، به هر عقدی وفا بکنید، ولیکن تکون و آیت و تجارت مقیدتا لها، آیه الا ان تکون تجارتا ان تراز، این آیه می فرماید به عقدی وفا کنید که ان ترازی باشد، نه این که به هر عقدی وفا کنید، به عقدی که ان ترازی باشد. و در جایی که فضولی مال مردم را فروخته اون موقع که ان ترازی نبود، وقتی هم که خودش مالک شد اون زمان هم که ترازی نداشته، چون پس اینه که اجازه نکرده، پس بی باطله. اینم اشکال دوم. اشکال سوم هم اینه که روایاتی که می فرمود لا تبع ما لیس عندک، یا روایات خاصه ای که داشتیم و اون روایات می فرمود که اگر بیع اولی رو به صورت قطعی انجام دادید به طوری که الزام و التزام باشه، بیع باطل. اون روایات مانند مثلی رو میگیره. این سه تا اشکال آیت الله خویی. مرحوم آیت الله تبریزی رضوان الله علیه تو صفحه 433 جلد دوم ارشاد و طالب همین فرمایش آیت الله خویی را ایشون با عبارت دیگری داره، فرموده که المقام من موارد استصحاب الخروج لا تمسك بعموم العام حيث ان عموم عقوب الوقود بالنسبه الى الازمنه استمراري لا افرادي و على تقدير الاغماز عن ذلك يكون عموم وجوب الوفاء بالعقود معارضا به عدم حل مال الغیر الا به طیبت نفس مالکی و یرجو الى اصالت الفساد. مع جریان روایات، یعنی همین سه تا اشکال آیت الله خویی رو آیت الله تبریزی هم اینجا بیان کرده. حالا ابتدا من میخوام توضیح بدم که این اشکالات آیت الله خویی هیچ کدام وارد نیست و عجیب ترش اینه که بیانی که آیت الله تبریزی هم از کلام آقای خویی کرده اینم صحیح نیست، یعنی ایشون فرماشه آقای خویی رو درست نقل نکرده. و سومنم اشکالی که آیت الله خویی به استاد خودش مرحوم آقای نایی نیب گرفته این از صحیح نیست. اما نکته اول، نکته اول این بود که اشکال آیت الله خویی وارده یا نه. اشکال این بود که بحث رجوع به عام یا استصحاب مخصص مربوط به جایی است که یک فردی داخل در عام باشد و بعد خارج بشه، یعنی تخصیص نه تخصص. کلیت این مطلب به صورت کبرای کلی درسته، اما در مانح نفی آیه اوفو بالعقود معناش این نیست که اوفو به عقود کم، بلکه می فرمایید اوفو بالعقود. اگر آیه بگوید عقدی که عقد شماست به اون عقد وفا کنید، در این صورت میشه گفت مانع نفی اصلا داخل در تحت این آیه نبوده که خارج بشه. چون فضولی که عقد به اون نسبت ندارد، انتصاب به اون نداره، مالک هم قبل اجازه عقد او نیست. مالک تا اجازه نکرده عقد او نشده. ولی اینها همه در صورتی که بگوییم اوفو به عقود کم. ولی اگر معنای آیه اینه وفا کنید به هر عقدی، چه عقد شما باشه چه عقد شما نباشه، عقد باشه اما چه این که مال شما باشد یا نباشد،
عقد نیست،
بل پس اینو قبول دارید که اگر چیزی عقد بود ولو عقد شما نبود این داخل دروایه است و بود رو به وفا داره. اگر اینجوری باشه اون موقع خود آیت الله خویی اینو قبول داره که عقد فضولی قبل الاجازه عقد هست، انتصاب الی مالک نداره، ولی زای اشکال بنایی هم هست نه به معنایی و درست. اصلا انتصاب نمیخواد. به عنوان عاقد بودن. بلی به هر حال گفت که مرحبا به ناصر نا دیگه. خیلی من نه این نظر آقای خویی همیشه رو انتصابه. آره همین مراد منم همینه که شما که انتصاب رو ملاک قرار میدید چرا اینجا گفتی تخصصه؟ اینجا باید بگی تخصصه، یعنی اشکال دارم بنایی میکنم نه مبنایی. بله بله چرا؟ نه ببینید الان اگر که من با این بزرگواری معامله انجام دادم شما متعهد به وفای بهش هستید، یعنی شما باید تا حالا آثار ملکیت منو بار میکردید. نه اصلا ملزم به وفا بودم منش همینه، ملزم به وفا بودن یعنی اینکه آثار ملکیت چه، یعنی شما اگه میخواستید به این مال دست بزنید قبلا باید از من اجازه میگرفتید، از حالا به بعد که من به این آقا فروختم از ایشون اجازه بگیرید. این همین معنای وفای بعده، همین که آثار ملکیت دیگران رو بار کنید. چرا دیگه همینه؟ وفا کنید، ملتزم باشید به عقد، به این معناست، یعنی آثار هر عقدی رو بر عقد بار کنید. قبل العقد شما یه آثار بار میکردید که از من اجازه بگیری، الان از ایشون باید اجازه بگیری. نبینید یه وقت اثر، نه یه وقت اثر تصرف کردنه، تصرف کردن اون موقع خطاب به من است که افو به لو بود بس تصرف. اما یه وقت نه، میخواید مثلا شما بگید که این ملک به کی نسبت داده میشه یا از کی باید اجازه بگیریم اگر بخوایم تصرف کنیم، اینم یه نوع وفای دیگه. بله چرا؟ تقدیر گرفتن خلاف ظهوره یا تقدیر نگرفتن؟ من چیزی تقدیر نمیگیرم در آیه، اون که میخواد بگی آیه یه چیزی تقدیر دارد خلاف ظهوره. خب وفا کنید یعنی چی؟ یعنی تا قبل از این عقد میگفتید که مال مال این آقاست، بعد العقد بگید مال مال اون آقاست. چرا؟ خود شهرداری، شهرداری قبل العقد میگه این زمین مال کیه، با کی طرف حسابه، بعد از عقد میگه حالا با کی طرف حسابه، با اینکه شهرداری نه با یه نه مشتری. چی فهمیده؟ نه شما فعلا برگشتید از حرفتون. ببینید اینا قبلا من یه بار اشاره کرده بودم، میخواستم این وقت بحث بکنم ولی حالا خواستم، یعنی خیلی از این سبک متعارف فقهی جدا نشیم. من تصورم اینه که باید یه وقت تو فقه اینجوری بحث کنیم. اولا عقده با زبان این الزام و التزامش قوی تره یا عقد بالکتابه؟ اگر کسی بگوید فروختم و خریدم این شرعاً الزام آورتره یا این که نصحت نزدن ولی یه قرار دادی نوشتن و امضا کردن. این یه بحث دیگر اینه که اصلا اگر که حرفی نزدن چیزی هم ننوشتن، من و شما هیچ قراردادی نبستیم که وقتی به در میرسیم تعارف کنیم و صادات را هم جلو بیاندازیم. اینجا قراردادی ننوشتیم، اما رسم ایرانی ها این بوده و از قدیم تا حالا اینجوری بوده، الانم باید به این متعهد باشیم. این قراردادهای نانوشته اینا الزام و التزامشون بیشتر است از قراردادهای نوشته. یکی از قراردادهای نانوشته اینه که من باید به همه قراردادهای شما ملتزم باشم. تو اینجور پیمان ها این حالی بحث چیزی میخوادیه میره تو بحثه یه فلسفه یه حقوق و فلسفه یه حالا مثلا یه غربی ها انگلیسی ها حقوقشون اینه دیگه، کامل لا مثلا رو همین حقوق عرفی یا مثلا قراردادهای اجتماعی. اینکه بعضی آقایون خودمون تو کتابشون نوشته بله ما تا حالا اینجور قراردادی جای نگفته این تعهد ندادیم، اون جوابش اینه که خیلی چیز دارم من با عمل خودم دارم تعهد میدم. تعهد همیشه نیست که من با زبانم قولی به کسی داده باشم. نفس این که من توی شهر دارم زندگی میکنم معنیش اینه که همیشه تو هر خیابونی که میرم با یه سمت راست برم از سمت چپ بیام. اگرم تو لندن دارم زندگی میکنم با یه سمت چپ برم از سمت راست بیام. یه تعهد نانوشته است و این تعهد نانوشته الزامش بیشتر است از نوشته. حالا از اونجا بسته میخواد به هر حال. این راجع به اشکال اول. اشکال دوم آیت الله خویی این بود، فرمود که آیه الا ان تکون تجارتا ان تراز مقید اون آیه است. و ما نحن فیه لیس تجارتا ان ترازن. این اشکال هم جوابش اینه که عقد باید ان ترازن باشد، در هر عقدی رضایت قلبی لازمه، این درست، ولی رضایت و عدم رضایت قلبی بدون ابراز بدون اظهار فایده نداره. یعنی عقد باید با رضایت قلبی و ابراز رضایت باشه. در مانه نفی ابراز رضایت بوده، همین که این فضولی گفت به تو یا گفت قبل تو، ابراز کرد محفظ زمیر را، و عدم رضایت یا عدم اجازه این ابراز نداشته. بعدن فضولی رفت این را خرید از مالک، مالک شد، حالا هنوز اجازه نداده، یعنی کراهت قلبیشو ابراز نکرد. اگه وقت میگه که نه نمیخوام یا با دستش با ابروش ابراز کرد، خب باطل میشه. ولی تا عدم رضایت رو ابراز نکرده خود رضایت اظهار شده با ایجاب و قبول. نه فضولی لنفس خودش فروخت، فضولی لنفس خودش فروخت، مثل دوست که مال رو دزدید و مالک نبود اما لنفس خودش فروخت، بعدن هم مالک شد. اینم راجع به اشکال دوم. اشکال سومم روایات بود که روایات رو قبلا بحث کردیم. این راجع به فرمایش آیت الله خویی این بله بله و اونو شما فرمید که استثاب بل موضوع که عوض نشد که آدم که عوض نشد آدم عوض نشد مالک عوض شد رضایت این بابا قبل نیبراز شده بود. اما این که آیت الله تبریزی خواست همین مطلب رو از آقای خویی نقل کنه ولی عرض کردم هیچ کدامش درست نیست. آقای تبریزی رضوان الله علیه فرموده که بل مقام من موارد استصحاب الخروج لتمسک به عموم العام حیث ان عموم عقوب العقود بالاضافت الى الازمنت استمراری لا افرادی. اقلا ایکیشو فرموده استمراری لا افرادی این درست نیست. به جای استمراری و افرادی اینطوری باید بگوییم آیا زمان ظرف است یا زمان قید است. اینطوری باید بگوییم که طبق نظر آیت الله خویی باشه. این اولا. ثانیا این که آیت خویی اصلا نمیخواد بفرماید که رجوع به عام یا رجوع به خاص. اگر استمراری است جای خاصه، اگر افرادی جای عامه. اصلا بحث این نیست، بحث اینه که اینجا تخصیصه یا تخصصه. اگر تخصیص جای اون بحث هست، اگر تخصص اصلا داخل در اون بحث نیست. دنبالش آیت الله خویی فرمود که آیه اوفو بالعقود با آیه الا ان تکون تجارتا عن تراض تقیید میخورد. اینجوریشو فرمود که درست بود. آیت الله تبریزی می‌فرماد و علا تقدیر اغماز بر فرض چشم پوشی از اشکال اول یکون و عموم و وجوب الوفاء بالعقود معارضن به عدم حل المال للغیر الا به طیبت نفس مالکی فیرجع الى اصالة الفساد. آیت الله خویی می‌فرماد که اون آیه اوفو با آیه الا ان تکون تجارت مطلق و مقیده تقیید میشه. آیت الله تبریزی میفرماید که آیه اوفو با حدیث لا یحل مال امرئ مسلم الا ان طیب نفسه تعارض میکنه و تساقط میکنه و رجوع میکنه به اصالت الفساد. اولا این حدیث نمیتونه با اون آیه تعارض بکنه، چون حدیثی که حدیث نبویست و ضعیف و سند اصلا مدرک نداره که اون که آیت الله خویی میفرمود آیه با آیه و تقیید اطلاق و تقیید اون کاملا میشد پذیرفت، ولی این که این حدیث با آیه اونم نه تقیید بلکه تعارض و تساقط. اگر که تساقط باشه اصلا عقدی نخواهیم داشت. وقتی که عقد یعنی اصلا عفو بالعقود از کار میفته دیگه، وقتی عفو بالعقود از کار افتاد دیگه اصالت الفساد نمیخواییم که اصلا عقدی وجود نداره. بلیز اون که آیت الله خویی فرمود اون فنی تر بود، گرچه اونم دقیق نبود. بل داره کلامیشون نقل کنه ولی اینجور دنبالش. حالا یک کلامی آقای خویی از استاد خودش نقل کرده اون دیگه نقصیده.